أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. در نوبت‌های قبل اشاره شد به اینکه گروهی اصل وجود فرشته را افسانه می‌دانند برای اینکه معرفت شناسی اونها حسی است و هستی شناسی اونها هم مادی است. گروهی اصل وجود فرشته را حق می‌دانند، لکن انسان را برای رسیدن به مقام نبوت شایسته نمی‌دانند. اونها میگویند اگر موجودی بخواهد رسالت الهی را نائل بشود باید فرشته باشد، لذا به رسول خدا صلی الله علیه وسلم میگفتند که اگر تو مدعی رسالتی یه فرشتهی با تو را همراهی کند بمانند. پاسخشون این بود که فرشته به حق نازل میشود، در شرایط عادی برای غیر انبیا نازل نخواهد شد. اما اینکه در بعضی از علوم عقلیه گفتن فرشته ها می توانند برای خود جسم خلق کنند، منظورشون همون تمثل است نه تجسم، که اگر فرشته ای وارد یه منزلی شد انسان در اتاق ببندد و او نتواند بیرون برود، اینجور نیست. و اگر یه موجودی به عنوان جسم مخلوق شد که اونها جز مدبرات الهی هن، به اذن خدای سبحان یه جسم را خلق کردن، البته اون جسم احکام اجرام مادی را دارد. حالا انشاءالله در ضمن آیه فتمثل لها بشرن سویا اونجا بخواست خدا مبسوطن بحث شده یا می شود که تمثل با تجسم چه فرق دارد، تمثل با تجسم چه فرق دارد. روایاتی که درباره تمثل وارد شده است که مرحوم کلونی رضوان الله تعالی علیه اونها رو نقل کرده که انسان در آخرین روز دنیا و اولین روز آخرت وقتی چشمش باز است بستگان فرزندان پرستارای خود را تشخیص نمیدهد، در حقیقت این چشم نسبت به دنیا تعطیل شد و اون چشم برزخی باز شد، مال او برای او متمثل می شود، فرزند او برای او متمثل می شود و عمل او هم برای او متمثل می شود. فرزند می گوید ما تا کنار گور با تو هستیم، این فرزندی که در کنار تخت اوست او رو نمی بیند اما وجود مثالی او رو می بیند، با او حرف می زند. اونها می گوید ما تا کنار قبر با تو هستیم، به بعد بر می گردیم. مال برای اون متمثل می شود و می گوید به اندازه کفن از من حق داری، به اندازه کفن بگیر و بقیه رو رها کن. عمل برای اون متمثل می شود و می گوید من با تو هستم، در قبر هستم، در برزخ هستم و بعد از اونم در قیامت هستم. اینا روایات تمثل است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده. اصلش هم آیه است که فتمثل لها بشرن سویا. خب اما درباره اون سوال که بعضی ها میگوین ما اصلا حاضر نبودیم خدا ما را خلق کند، این باید به همون جواب قبلی عنایت کرد. هیچ موجودی نیست مگر اینکه مسبح خداست، حامد خداست. ام من شئن الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیح هم به مانند اون. همه چیز تسبیح میکنند، یسبح لله ما فی السماوات و الارض، همه چیز در پیشگاه خدا ساجدن، یسجد لله ما فی السماوات و الارض، همه چیز در باره پیشگاه خدا مسلمان یعنی مسلم، مطیع، مستسلم، منقادن و له اصل ما فی السماوات و الارض، همه چیز در پیشگاه خدای سبحان طائعن، فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها غارت و اتینا طائعین. همه با خدا حرف میزنن، همه در پیشگاه خدا ساجدن، مسبحن، مستسلمن و مانند اون. درخواست ها را هم خدا میداند، مساله را هم خدا میداند، گفتگوی اینها هم با خداست. اونا که صلاحیت خلق اصل رو ندارن جز نطف غیر مخلقن، همون هستن که به صورت احتلام در لباس آلوده بکنن. اونا که درخواست وجود دارن به صورت انسان در میان، هرگز چنین نیست کسی بگوید من نمیخواستم موجود بشم. او اگر چون چه قدر خود را بداند، اونگاه میداند که چه فرشته‌ای خواهد شد، چه عظمت و جلالی به انتظار اوست. اینا مسائلی که بحث اساسیش در خلال آیات یا گذشت یا می آید. عمده این است که در این کریمه که فرمود انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، منظور از ذکر قرآن کریم است، برای این که در آیه قبل دارد یا ایها الذی نزل علیه ذکر، این محفوف به قرینه است، صدر و سیلش هم قرینه است. آیات اولیه این سوره هم مربوط به قرآن است، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، همه درباره قرآن است. پس بنابراین انا نحن نزلنا الذکر نه یعنی ما پیامبر را حافظیم، یا منظور از ضمیر به پیامبر برگردد. منظور از ضمیر همون ذکر است، منظور از ذکر قرآن کریم. نه اسما ظاهرم فرق میکند، اسماء سور بعضیا در کلمات معصومین علیه السلام آمده است، مثل لا ثلاث الا بفاتحة الکتاب، یا مثلا سوره بارک یاسین قلب القرآن است. اینا تو روایات است. نه، ذکر بر پیامبرم اطلاق شده است، انا ارسلنا الیکم رسولا ذکرا، در سوره مبارک طلاق. اونها که میگوین منظور از ذکر وجود مبارک پیامبر است، برای اینکه در سوره طلاق این چنین آمده انا ارسلنا رسولا ذکرا، چون بر حضرت ذکر تطبیق شده است، از این جهت احتمال این که منظور از ذکر رسول خدا باشد هست. اهل ذکر نه اهل القرآن، نه ذکر. خب در آیه 10 و 11 سوره مبارکه طلاق این است، اعد الله لهم عذابا شدیدا فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیاتنا، که قد انزل الله علیکم ذکرن رسولن، که این رسولن وصف است برای ذکر یا اتبیان است برای ذکر. به ماننده گفتند به قرینه این که ذکر صفت رسول قرار گرفت، پس رسولم میشه ذکر. و بعد فسأل و اهل ذکر را گفتند منظور اهل البیت است، برای اینکه اینا اهل ذکرن یعنی اهل رسولن، یعنی فرزندان پیامبر علیه السلام و علیه السلام. این محال نیست، اما با ظاهر آیات محل بحث هماهنگ نیست، برای اینکه این آیات صدر و ساقش مربوط به قرآن کریمه. اول دارد الف لام میم را تلک آیات و کتاب و قرآن مبین، بعد دارد یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، بعد فرمود انا نحن نزلنا الذکر. خب این ذکر همون ذکر قبلیه دیگه، یعنی قرآن دیگه. بنابراین در این که منظور از ذکر قرآن است حرفی درش نیست. مطلب دیگر این که ابطال قرآن چند راه دارد، یا راه های عملی است، ادبی است، فصاحت و بلاغت است، منطقی است به مانند آن، یا سیاسی و اجتماعی و مکر و خدعه و حیله است. این هاست که کسی بخواهد قرآن را معاذالله باطل کند. ابطال قرآن از راه منطقیش 3 وجه دارد، از راه تفسیریش 1 وجه دارد. همه این وجوه منطقی و تفسیری مشمول آیه سوره مبارکه حامیم فصلت هست. در سوره حامیم فصلت آیه 42 این است که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، یعنی بطلان به حریم این کتاب راه پیدا نمی کند. بالقول المطلق لا یأتیه الباطل، این کتاب باطل شدنی نیست، نه در زمان نزول وحی نه در آینده، چه نزدیک چه دور. زیرا بطلان یا به نسخ است که خدا باید باطل کند چون خدا ناسخ است، یا نه از راه نسخ نیست، از راه منطقی است که راه منطقی ستاست، یا نه راه های زور و سیاست و مکر و کارهای اجتماعی و مانند آن است که جمعا میشه پنج راه. یک راه راه الهی است، سه راه راه منطقی و فرهنگی و علمی است، یه راه هم راه سیاسی و اجتماعی و ایناست. اما اون راه اول که به وسیله نسخ باطل رو شود، این رو ذات اقدس اله باطل نمی کند، برای که کتاب را به احسن وجه نازل کرده است. الله نزل احسن الحدیث، دیگه از این زیباتر ممکن نیست. خب اگه از این زیباتر ممکن نیست، خدای سبحان که هرگز کار احسن را رها نمی کند. او قدرت دارد ولی ای هرگز عوض نمی کند. نظیر لا تبدیل لخلق الله، بعد از اینکه فرمود فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، با لای نفی جنس فرمود لا تبدیل لخلق الله، فطرت عوض شدنی نیست، نه خدا عوض می کند، چون دقیق خلق در انسان فی احسن تقویم، از این زیباتر دیگه ممکن نیست، چرا عوض بکنه؟ دیگری عوض نمی کند چون قدرت این را ندارد. لذا به صورت لای نفی جنس و لا تبدیل خلق الله. بعد نه، منظور آن است که معادل بخواد بیاره و مانند آن، این کار انجام نمیداد. کار قوی هست، قدرت هست، این کار قوی هست، از او صادر نمی شود. بنابراین اگر چنون چه ذات اقدس اله بخواهد تبدیل بکند، این کار کار غیر حسن است و خدا نمی کند. و اگر بخواهد دیگری بخواهد انتقی بدهد، این شدنی نیست، بلکه قدرتش ندارد. لذا درباره فطرت انسان با نفی جنس و لا تبدیل لخلق الله. در جریان حفظ قرآن هم به شرحی زن، کسی بخواهد قرآن رو به هم بزند، ذات اقدس اله بخواهد به هم بزند، نسخ کند، این چنین نیست. برای اینکه الله نزل احسن الحدیث، کتابی از این جامع‌تر، کامل‌تر و بهتر فرض ندارد و خدای سبحان اکمل و احسن کتاب را آورد، لذا عوض نمی کند. پس نسخ الهی راه ندارد. از جهت نسخ لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. دیگران از راه منطق و فکر بخواهند باطل کنند، این سه راه دارند، یا نقض است، یا معارضه است، یا تو منطق ملاحظه فرمودید. اگر کسی بخواهد دلیل دیگری را نفی کند، بیش از این سه راه نیست، کمتر از این سه راه هم نیست. اگر کسی ادعایی کرد، مطلبی را گفت و برای مطلب دلیل اقامه کرد، یا از راه نقض اون حرف را باطل می کند، یا از راه من او را باطل می کند، یا از راه معارضه. از راه نقض این است که می گویند ما کاری به صغرا و کبرا شما نداریم که آیا صغرا درست است یا نه، کبرا درست است یا نه. میگیم این صغرا و کبرا نتیجه نمیدهد. چرا؟ برای اینکه همین دلیل را ما در جای دیگر پیاده کردیم و جاری کردیم و نتیجه نداد. نقض عبارت از تخلف المدلول عن دلیل است. بعد میگن اگر این دلیلی که شما آوردید تام بود، باید در فلان مورد هم نتیجه بدهد، در حالی که همین دلیل هست در فلان مورد و نتیجه نمیدهد. این تخلف المدلول عن دلیل میشه نقض. بنابراین اگر یه مطلبی را قرآن کریم با استدلال بیان کرد و کسی همون دلیل را در جای دیگر ذکر کرد و همون نتیجه را نگرفت، این می شود نقض یک مطلبی از مطالب قرآن. پس اتاه الباطل من بین یدیه یا من خلفه. نقض در قرآن کریم نیست که دلیلی را که خدای سبحان اقامه کرده این دلیل در جای اثر بکنند در جای اثر نکنند. من آن است که یکی از دو مقدمه را قبول نداشته باشند. این همان است که تو کتاب ها میگوین از صغرا ممنوعتون یا الکبرا ممنوعتون، نمنع الصغرا یا نمنع الکبرا. وقت مستدل باید اون مقدمه ممنوع را جداگانه اثبات کند. اگر خصم گفت ما صغرا را منع میکنیم یا کبرا را منع میکنیم، مستدل باید اون صغرا یا کبرا را کاملا اثبات بکند تا خصم نتواند بگوید نمنع الصغرا یا نمنع الکبرا. این رو بهش میگن راه منع. راه سوم راه معارضه است. معارضه این است که اگر دلیل رو قرآن برای مطلب اقامه کرده است، خصم نقض نکند، یک، کاری به مقدمات دلیل هم نداشته باشد، دو، در عرض این دلیل یه دلیل دیگر اقامه بکند برخلاف مقصود قرآن. چون این دلیل دوم در عرض دلیل اول است، بهش میگن معارضه. معارضه آن است که دو دلیل در عرض هم باشن. این راه معارضه کاری به دلیل اول ندارد به عنوان نقض، یا کاری به دلیل اول ندارد به عنوان منع احد المقدمتین، بلکه در مقابل دلیل اول دلیل اقامه میکند برای اثبات یا نفی مطلوب. این روش میگن معارضه. اگر مطلبی در قرآن کریم آمده باشد و معاذ الله به یکی از این سه نحو منطقی و علمی ابطال شده باشد، معلوم میشود که اتاه البطلان یا من بین یده یا من خلفه. آیه 42 سوره فصلت میفرماید لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، هموارم تحدی هم میکند و الی یوم القیامه ناطق به این حرف است، رو حرف خودش هم ایستاده است و ثابت میکند. این چهار راه. راه پنجم راه زور و سرنیزه و مکر و خدعه و خیانت و امثال ذلک است، که بیان قرآن را بنویسن تحریف بکنن، قرآن را بنویسن سوره کم بکنن، قرآن را بنویسن سوره اضافه بکنن، قرآن را بنویسن معاذالله مهر باطل بش بزنن، که این کارهایی که مرتب دارن دنیا کنونی میکنن. این مکر و حیله، این لا یحیق المکر السیئ الا باهله، الان هم همینطور است. تو همین غرب گروهی مزدوران داخل و خارج را استخدام کردن، اجیر کردن، قرآن را گرفتن، معاذ الله یه مهر باطلی درست کردن و معاذ الله بر تک تک این صفحات زدن، باطل شد، باطل شد، باطل شد، عکس برداری کردن، به رسانه ها دادن، به اینترنت دادن تا چیزی از اونا دریافت بکنن. این کار را هر روز دارن میکنن، نه اینکه حالا گاهی بکنن گاهی نکنن، مخفیانه بکنن، ولی هیچ کدام از اینها این کار انجام ندادن. یریدون لیت و نور الله و افواهم و الله متم نوره و روی کلال کافر. این راه مکر و حیله همان است که گاهی به صورت سلمان رشدی در میاد، گاهی به صورت تصویر مهم در میاد، گاهی هم به صورت تخریب حرم های مطهر عسکری سلام الله علیه هم در میاد، گاهی هم به صورت های دیگر. میفهمد این کار پیش نمی رود. یریدون لیت و نور الله و افواهم و یعب الله الا یتم نوره و الله متم نوره. با تعبیرات مختلف تو سوره صف، تو سوره توبه، ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون و مانند آن. به هیچ وجه مقدورشون نیست که بتوانن قرآن را باطل کنن، نه کار منطقی فرهنگی فکری. نه، میمونه یه راه تفسیری. راه تفسیری غیر از این راه منطقی است، البته شبیه به معارضه است. راه تفسیری این است که در معارضه برای ابطال چیزی که آیه اثبات کرد یا اثبات چیزی که آیه نفی کرد دلیلی در عرض او ذکر میکنن. راه تفسیری این است که نه، همون مطلبی را که آیه ثابت کرده است، خواه این اون مطلب یا خلاف اون مطلب، همون مطلب را به عبارتهای دیگر به صورت یک سوره کوچک نازل بکند. مثلا درباره توحید، درباره وحی، درباره نبوت، درباره فضایل اخلاقی، درباره فضیلت عدل و تقوا، که اینا پیام‌های اولی قرآن کریم است، کسی یه سوره بیاره مثل سوره قرآن، این مخالف محتوای قرآن نیست، این مطابق با محتوای قرآن است، ولی مثل قرآن حرف زدن محال است، مثل قرآن چیز آوردن محال است. این معارضه دیگه تو معارضای منطقی و امثال زالش نیست، چون در منطق سخن از الفاظ نیست، سخن از مطلب است. خب این مطلب را زید با برهانی تثبیت کرده، عمر هم با برهانی دیگر تثبیت میکند، دو تا برهان است، مطلب تقویت میشود. ولی در باره قرآن کریم اگر کسی معاذ الله یک سوره بیاره که همه محتواهای قرآنی دارد، مخالف اون نیست، اگه مخالف اون باشه چه با فصاحت و بلاغت باشه چه نباشه، این باطل کرده معاذ الله. اما اگر نه، همین محتواست، همین خطوط کلیست، لیکن به الفاظ دیگر، به سوره دیگر معجزه گونه آورده، فرمود این شدنی نیست. لئن اجتمعت الجن والانس علی ان یأتوا مثل هذا القرآن، هرگز نمیتوانم بیارم ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. چون این معجزه است و معجزه معناش این است که دیگران عاجزند آوردن مثل او. پس بنابراین چه از راه نسخ یک، چه اون سه راه علمی فرهنگی چهار، چه راه زور و مکر و حیله پنج، و چه راه تحدی معروف، که این از یک نظر معارضه است، منتها معارضه تفسیری، لکن معارضه منطقی و فکری نیست. شش، به هیچ نحو قرآن بطلان‌پذیر نیست. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، این تنزیل است از خدای حمید حکیم. لذا فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اما تقریر اصل مطلب، البته به اجماع توسل کردن، به روایات متواتر توسل کردن، به سنت قطعی اهل بیت علیه السلام توسل کردن که همه اینها حق است، لکن قبل از اینها یه دلیل عقلی هست برای نزاهت قرآن از تحریف. و اون دلیل عقلی این است که نبوت یه امر ضروری است، یعنی هرگز بشر بدون وحی و نبوت نمیتواند به مقصد برسد، زیرا مسافری است که نه از آینده خبر دارد، نه از گذشته خبر دارد، نه از آینده. و خدای سبحان هم حکیم است و این مسافر را خدای سبحان خلق کرده و دنیا را خدای سبحان مسافرخانه قرار داده و خدای سبحان انسان را توی این مسافرخانه آورده و خدای سبحان انسان را هم بعد میبرد. وقتی هم که برد از او بازخواست میکند که چی آوردی. خب اگر چونچه راه نما نفرستد، دستورهای اعتقادی اخلاقی فقهی حقوقی ندهد، انسان در اونجا به خدا عرض میکند ما که نمیدونستیم بعد از مرگ چه خبره، تو میدانستی و تو ما را آوردی، تو باید یه راه بلد میفرستادی. این همان است که در سوره مبارکه نساء مبسوطن گذشت، خدای سبحان فرمود ما انبیا فرستادی برای اینکه بشر در قیامت احتجاج نکند. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول، گرچه بعد ظرف است مفهوم ندارد، ولی چون در مقام تهدید است اینجا مفهوم دارد. فرمود ما اگر انبیا نفرستیم، وحی نفرستیم، رسول نفرستیم، در قیامت بشر به من میگویند ما که نمیدونستیم اینجا چه خبره، تو که ما را آوردی باید یه راه نما میفرستادی. پس بنابراین همون طوری که بشر اگر بخواهد زندگی کند، آب لازم دارد، هوا لازم دارد، ممکن است کسی بشر را خلق بکند و هوا خلق نکند، بشر را خلق بکند و آب خلق نکند، ممکن نیست خدای سبحان بشر را خلق بکند و وحی نفرستد. این مسافری است که نه از گذشته خبر دارد نه از آینده. آینده انبار مجهولات است. یه قبری میبیند یک متر و نیم گودیش است و نیم مترم قطرش است و همین. دیگه نمیدونه برزخ یعنی چی، روح کجا میره، سؤال یعنی چی، اول قبر یعنی چی. دیگه نمیدونه اینا که طوفان زدن مثل جریان قوم نوح، اینا همین که رفتن تو آب غرق شدن مستقیما رفتن تو جهنم. یه جهنمی است که تو دریا هم هست. اغرقو فادخلوا نارا نسم ادخلوا نارا، اینا مستقیما رفتن جهنم. خب این چه آتشی است که تو دریا هم هست؟ خب بالاخره یه راهی است، یه فکری است، اینه که با درس و بحث حل نمیشه، اینه که با عقل بشر نمیشه که. اونها البته باید عقل رو شکوفا کنن، بگن آتش ها چند قسمه، برزخی داریم، وجود جسمانی داریم، غیر جسمانی داریم، مثالی داریم، غیر مثالی داریم، صدها مسائل است که اونها باید ما بگن. در سوره نساء فرمود رسلا مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، اگر ما انبیا نفرستیم اینا حتما به ما اعتراض میکنن، میگن تو چرا برای ما راه بلد به راه نما نفرستادی در حالی که تو میدانستی بعد از مرگ چه خبره، به ما هیچ خبر نداشتیم. و بود وحی و نبوت برای مردم ضروری است. سوره مبارکه نساء آیه 165 رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. این حجیت عقل است، استدلال عقل است، حربت عقل است که فقط عقل استدلال بکند. به خدای سبحان میگوید تو چرا برای ما نفسی؟ برهان عقلی، نه قیاس و خیال و گمان و وهم، نه مصالح مرسل و استحسانات. برهان عقلی هم حجت الله علی العبد است، هم حجت العبد علی المولا است. میگن خب تو چرا راهنما بنفرستادی؟ پس وحی ضروری است، نبوت ضروری است، رسالت ضروری است، پیامبری ضروری است، دین ضروری است. این اصل اول. اصل دوم آن است که هم از راه اجماع، هم از راه تواتر، هم از راه سنت قطعی به هر تقریبی که بیان بشود وجود مبارک پیغمبر اسلام علیه و علی آله آله و تعالی آخرین انبیاست. دیگه در این هیچ تردیدی نیست. قرآن فرموده خاتم النبیین است، خود حضرت ابو خاتم النبیین است، 13 معصوم دیگر فرموده خاتم النبیین است. همه صحابه شنیدند در طول این 14 قرن که وجود مبارک حضرت خاتم انبیاست و اسلام هم خاتم ادیان است. دیگه بعد از این دینی نخواهد داشت. این هم اصل دوم. اگر معاذ الله اصل سوم این دین آسیب ببینه و تحریف شده باشد، این نظیر یک کار جزئی نیست که بگیم خب قابل گذشته، که این با ابد ما سر کار دارد دیگر. اگر یه چیزی تحریف شده باشد مال میلیون ها مردم، برای ابد خطر دارد، نه مال یک شخص در یک روز. اگر یه حکمی معاذ الله کم بشه زیاد بشه، الان که بیش از 1 میلیارد بشر روی زمینن، الی یوم القیامه و الی الابد برای همه خطر داره. خب اگر معاذ الله این دین آسیب پذیر باشه، کم بشه، زیاد بشه، تحریف بشه، خب وحی نبوت که ضروری است به اصل اول، از این به بعد دیگه نه کتاب خواهد آمد، نه پیامبری، نه دینی. اینم اصل دوم. اگر این دین محفوظ نمونه، و چی میشه؟ معنیش اینه که بشر در خیلی از موارد یا در بعض موارد دین نمیخواد. خب جاز البعض جاز الکل دیگه، اون اصل اول و دوم از دست میدی. این برهان عقلی بر نزاهت قرآن از تحریف. و اون ادله نقلی دیگه هم فراوان هست که اونا سر جاش محفوظ. علم بله، اون اسرار علوم، نه همین یکی رو بذارید جواب بدیم، اون حقایق و بواطن و اونها پیش ائمه علیهم السلام است. ما مکلف هم نیستیم، ما باید بدونیم چی واجب از چی حرام، چی حلال از چی حرام، چی صحیح از چی باطل، همه اینا محفوظه. نه، هر چه که در سعادت ما دخیل است مکلفیم. این چنین نیست که دخیل باشه در سعادت ما و ما نرسه. خیلی از چیزهاست که مربوط به اوحدی از انسان هاست، درجات عالیه بهشت است. البته اگه کسی مثل سلمان عبازر شد بهش رسید، رسید، نرسید نرسید. اما اگر چیزی باشه که در سعادت انسان دخیل است و اگر به انسان نرسد، انسان تا ابد محروم بشود، چنین چیزی که مقاله اغماز نیست. نه دو تا حرف است. این راه برای رسیدن هست، انسان توقع دارد با در دسترس باشد تا هر کسی استعداد دارد بهش برسد. اگر چون چه دیگران هم میافتن سلمان عوازر میشدن، خب محروم کردن یه عده از فیض ابد اینا مطابق عقل نیست. خب نه، زمان ظهور حضرت سلام الله علیه نزدیک به قیامت است و از اشتات ساعه است و میلیون ها بشر، بل هم محدود است دیگر، جز اشتات ساعه است، خیلی طولانی نیست زمان ظهور حضرت با تشکیلاتی که در جریان های اون حضرت سلام الله ذکر میکند، همه اینا جز اشتات ساعه است. اینا دیگه این چی نیست به یه میلیون سال برسه که باشه. نه، 10,000 سال هم نسبت به این میلیون ها سالی که هست که حلقتن فی فلاتن است دیگر، نسبت به میلیون ها سالی که در پیش بود، ما از اینکه نمیدونیم که در زمان الان ما هر لحظه وظیفه داریم منتظر ظهور حضرت باشیم، اما نمیدونیم حضرت کی ظهور میکند. یه وظیفه ما داریم که ما فرمودن هر روز منتظر باشیم، این درسته، اما کذب البقوتون هم هست، ما که نمیدانیم وجود مارکه زور رو بکند. اگر همونطور که تو الان بیش از 1,000 سال طول کشی، اون وقت هم ممکنه طول بکشه. وقت این همه میلیون ها بشر محروم باشند که نمیشه که. بنابراین برهان عقلی تام است. در برابر برهان نقلی هم خود قرآن ظاهرش این است که اینا لحنو نزل لذک اینا لحو لحافظون یک، یکی لایعتیه الباسرون بینی یدیه و رامن خلفه. دو، استدلال به قرآن برای نزاهت قرآن از تحریف در احتمال زیاده این دوری نیست، برای اینکه احتمال زیاده در قرآن منفی اندل کل است، هیچ کس نگفته مثلا فرون آیه زائد شده است. اگر هم احتمالی هست، سخن از نقیصه است، نه سخن از زیاده. پس اون چی که در قرآن کریم است لقینن به طور متواتر و قطعی از لبان متحری کسی که ما ینطق عن الهوا صادر شده است، پس میشه بهش استدلال کرد. آیات اینه، اون حدیث معروف ثقلین که اون هم متواتر از سندن که فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله بهترتی، بعد فرمود اگه بهش تمسک کنید هرگز گمراه نمیشوید. خب اگه یک کتاب معاذ الله تحریف شده باشد، تمسک به او حافظ انسان است از شقاوت و منجی انسان است، این چنین که نیست. پس حدیث معروف ثقلین از یک سو و حدیث عرض بر آیات از سوی دیگر. حدیث عرض بر آیات همونطوری که تو بحث‌های قبل گذشت دو طایفه است، هر دو طایفه را مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده، دیگران هم نقل کردن. یک طایفه مربوط به مطلق روایات است، کار به نصوص علاجیه ندارد. حضرت فرمود به این که ستک سرو علی الغاله، از بود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسید که گوینده ها نسبت به ما احادیث جل می کنند، همه احادیثی که مربوط به حلال و حرام این هاست. شما الان می بینید این 20 جلد وسائل، غالب این روایات هیچ کدوم در حد قرآن نیست که معجزه باشد، چون ائمه علیهم السلام طرز حرف می زدن که مردم بفهمن چی واجب است، چی غیر واجب، چی حلال است، چی غیر حلال، چی صحیح است، چی غیر صحیح، اینا رو طور عادی می فهمیدن. اینا کلماتی نیست که بهش تحدی کرده باشن. حتی کلماتی نظیر نهج البلاغ و اینها هم مثل آیت نیست. مثلا میرید مهمترین و حساسترین خطبه های نهج البلاغ وجود مبارک از دمی سلام الله علیه را کس داره می خونه، یه آیه هم که در وسط بخونه میبینید درخشنده است، برجسته است، قابل قیاس نیست آیه با نهج البلاغه. گرچه نهج البلاغه با روایات عادی فرق میکند، اما معجزه نیست. میبینید یک وقت همون ابو حیان توحیدی، خدا نکنه یک عالمی عقده‌ای بشه و کجراه بره، این ابو حیان توحیدی کتابی دارد به نام الامتاع و المعانسه. این امتاع و معانسه کتاب ادبی سرگونه است، کتاب های دیگر را آدم میتونه به طور عادی مطالعه بکنه، گاهی هم به لغت مراجعه بکنه، اما اون کتاب و امثال اون کتاب انسان غالبا باید به کتاب لغت مراجعه کنه، یعنی یک دو تا کتاب لغت باید دم دستش باشه تا یک دو صفحه کتاب الامتاع و معانسه ابو حیان توحیدی رو مطالعه بکنه. این ابو حیان توحیدی در اثر فقر و فلاکت و رنجیدگی و کجراه روی یه محاکمه بین حضرت امیر سلام الله علیه به عمر کرده. نامه از طرف حضرت امیر برای عمر هست، نامه از طرف عمر برای حضرت امیر هست، به خیلی ها نمیفهمیدن که این جعله. نامه نوشته که حضرت امیر فرمود تو این کارو کردی، عمر جواب میده تو این کارو کردی. این ساختگی فیلم گونه را همین ابو حیان توحیدی جعل کرده و سرانجام وجود بارک حضرت امیر را معاذ الله محکوم کرده و عمر را حاکم کرده. سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی میفهمیدن که اول کسی یا جز اول کسانی که به این جعل پی برده همین ابن عبدالحدید. ابن عبدالحدید یک کارشناس خوبی است. ایشون تو شهر نهج البلاغه دارد که اینا دست بخت همین ابو حیان توحیدی است. مکان کاتبایی نویسنده ماهر و زبردستی بود و جعل کرده. سالیان متمادی معلوم نبود که این نام ها جعلی است یا جعلی نیست. خب یه همچه کسی که سربونه حرف میزند مثل فولاد چیز می‌نویسه، این میتونه مثل نهج البلاغه منتها معنویت و اخلاص و طهارت روح ندارد، وگرنه بافندگی هست. ولی قرآن یه حساب دیگری دارد. هم نامه‌ای به نام حضرت امیر نوشت، هم نامه‌ای به نام عمر نوشت و مدت‌های عده رو سرگرم کرد و عده فکر میکردن همینطوره. اینی که ائمه علیهم السلام مخصوصا وجود بارک امام صادق سلام الله علیه به همه ما فرمود میخوای شهر زندگی کنی، میخوای روستا زندگی کنی، چند چیز را بررسی کن. اول ببین یه روحانی بفهم درش هست یا نه. اگه یه عالم محقق دینی در اونجا نیست نرو، چون فتنه همیشه هست. خب این کارا رو کردن و همین ابو حیان توحیدی این کارا رو کرده، جعل کردن و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله مثل ما حرف میزنن مثل تکسر و علی الغاله. همون جریان ابن عبد اوجای زندق معروف که تو کتابای اصولی مرحوم شیخ و دیگران هم نقل کردن هست. وقتی خواستن اون رو به دار بزنن گفت دارید من دار میزنید ولی 4000 حدیث من جعل کردن تو روایاتون انداختم، شما باید تلاش و کوشش بکنید مجعول رو از غیر مجعول جدا بکنید. خب این تو کتابای اصول ما که هست. غرض اینه که دو طایفه از نصوص هست. یکی این که هر روایتی چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه باید بر قرآن کریم عرضه بشه. طایفه دوم اون نصوص علاجیه است. نصوص علاجیه میگن اگر روایتی معارض دارد در تشخیص حجت از لا حجت، تشخیص اینکه کدوم حق است کدوم حق نیست، بر قرآن کریم عرضه کنی. خب اگر معاذ الله قرآن کتابی باشه تحریف شده، این چگونه میتواند معیار عرضه روایات باشد؟ چه روایاتی که معارض دارد چه روایاتی که معارض ندارد؟ پس جمیع ما انزله الله سبحانه و تعالی باید در این کتاب باشد تا انسان بتواند هم اصل روایات را عرضه کند هم نصوص علاجی را. مطلب بعدی آن است که این مستلزم دور نیست، برای اینکه قرآن در تبیین خطوط کلی خود بیان الرشد است، تبیان است. قرآن کتاب قانون اساسی است. یه وقت است یه سخنرانی یه مقاله نویسی یه آیه رو میگیرد در باره آیه بحث میکنه، اسلام چنین میگوید، اسلام چنین فرموده است، تا او مجاز است. اما یک محقق وقتی بخواهد بگوید اسلام چنین گفته است، این 3-4 مرحله و عقبه کعود رو با طی کند. این اولا همین که یه آیه از آیات قرآن را دید، تفسیرش هم دید، خوب متوجه شد، چون مواظب زبانش است، مواظب قلمش است، میگوید این آیه این را میگوید نه قرآن. یک. اگر یه مفسر ناب بود، احاطه تام داشت نسبت به تمام قرآن کریم، همه آیات را از نظر تفسیر موضوعی بررسی کرد و کل آیات را ارزیابی کرد، تازه به خودش اجازه میدهد که بگوید قرآن چنین میگوید نه اسلام. اگر معاذ الله کسی حسبنا کتاب الله باشه خب میگه اسلامی رو گفته، اما اگر کسی تابع نیتار کنفیق و مستقر این باشه که نمیگه اسلامی رو گفته که میگه قرآنی رو فرمود. این دو نسبت به روایات هم همین دو مرحله است. اگر یه حدیث دو حدیث سه حدیثی رو تو کافی و غیر کافی دیده میگه این روایت های یاد شده این چنین میگوید، نمیگوید روایات میگوید یا اهل بیت میگوید. اگر همه روایات را جمع بندی کرد و اجتهاد کرد و ارزیابی کرد، میگوید اهل بیت چنین فرمودند، نه اسلام چنین فرمود. بعد از اینکه اون دو سه کار رو درباره قرآن کرد و این دو سه کار رو درباره روایات کرد، حالا میآید بعد از کشبرداری ها روایات را میبرد خدمت قرآن عرضه میدارد. اگر مجموع این قرآن و روایات یا اساره ای داد و دلیل عقلی مخالف نبود، مثلا اگر یه آیه داشت عسى آدم ربه فغوى، این با دلیل عقلی که میگوید انبیا منزه از معصیتن سازگار نیست، اگر این چنین نبود دلیل عقلی هم تأیید کرد، بعد از جمع بندی کردن برهان عقلی، برهان قرآنی، برهان روایی، اونگاه به خودش اجازه میداد میگوید اسلام چنین فرموده است. این میشه دین پژوه. خب اما چرا دور لازم نمیاد؟ برای اینکه قرآن یه قانون اساسی است. با قرآن که نمیشه عمل کرد که. خود قرآن فرمود به این که ما آتاکم الرسول فخذوه، ببینید مبینش، مفسرش که خدای سبحان او رو مفسر قرار داد، مبین قرار داد، او چی میگه؟ کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. تو باید تبیین کنی که نماز چیجوره، روزه چیجوره، حج چیجوره. این همه احکامی که برای حجه، یه چند تا حکم جزئیش تو قرآنه، این همه مسائلی که در روز برای روزه است، یه چند داشت تو قرآنه، این همه احکامی که برای نماز است که یک الفیه درست کردن و نفلیه درست کردن، چند داشت تو قرآن کریمه. خود قرآن کریم فرمود من خیلی از احکام را به پیامبرم وحی فرستادم، شما ببینید او نماز چی رو میگه، روزه رو چی رو میگه، حج چی رو میگه، معاملات چی رو میگه. کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. بعد در سوره هشت فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بعد ذات مقدس حضرت فرمود اینی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله فطرتی. پس ما خطوط کلی را که قانون اساسی است از قرآن میفهمیم. اون وقت روایات، اگر یه روایتی با قانون اساسی مخالف بود، مثلا معاذ الله با عدل خدا مخالف بود، با توحید مخالف بود، با عصمت انبیا مخالف بود، این روایت معلوم شه حجتی است و مخالف کتاب الله متروک. اما اگر نه، عدل الهی، توحید الهی، عصمت الهی، وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب حج، همه اینها رو دارد، منتها دارد نماز صبح دو رکعته. این میشه شاره. ما در اصل فهمیدن قرآن که به روایت مراجعه نمی کنیم، در تخصیصش، تأییدش، تغییدش، شروعش، قرینه بودنش، ریز کردنش با روایت مراجعه میکنیم، دیگه دوری در کار نیست. پس اصل این روایت، اگه یه روایتی آمده منکر یه حکمی بود که خدای سبحان اثبات کرده است، این روایت مخالف قرآن است و حجت نیست. اما روایت آمده اون چرا که قرآن فرموده تصدیق دارد، منتها دارد او رو شرح میکنه، خب این مأخوذه دیگه، بنابراین دوری در کار نیست. اگر اصل فهم قرآن محتاج به روایت بود، بلی میشه دو. اصل فهم قرآن قانون اساسی است، خطوط کلی دین رو این میگوید، با این خط قرمز نمیشه مخالفت کرد. اگر یه روایتی با این خطوط قرمز مخالفت کرد، این مزروع بر الجدال. اما اگه با خطوط قرمز قرآن مخالف نیست، همه این خطوط قبول دارد، منتها داره شرح میکند، تبیین میکند، خصوصیات ذکر میکند، جزئیات ذکر میکند، بعد میشه شاره. فتبینه که قرآن کدوم محدودش اصل است و کدوم محدودش به روایات محتاجه. والحمد لله رب العالمين.